که مربیان خارجی ما نیم فصل به نظر من اصلا دارم میگم در فوتبال ما نباید وارد بشن، یعنی حتی مربی توامندی هم بیاریم نیم فصل وارد بشه فوتبال ما شناخت نداره، یک نیم فصل بازیکنانی که چه نمیشناسه. اگر مربی خارجی میاد من توصیه میکنم به مدیران ما اول فصل بیارن و تحقیق بکنن که
خود مربی خارجی ببنده.
بله، ولی اینی که وسط فصل بیارن اینا چون شناخت نداره اون نیم فصل انتهایی هم واگذار میکنن، باید قبول بکنیم. اینو ما باید بدونیم که فوتبال ما بسیار استعداد زیاد داره، چه مربیانی رو بیاریم به فوتبال ما کمک بکنن، به فوتبالیستای ما کمک بکنن. اگر شما نگاه بکنید ما راجع به مثلا بردیف و یا خمه صحبت کردیم، یک سری بازیکن میان توی فلسفه به طور مثال من خب عامیانه مثال بزنم که واسه مخاطب جا بیفته نه. یه بازیکن خطش خوبه بهش میگن نقاشی بکش، نتونسته تمام تواناییشو نشون بده، تو بحث استعدادی که توی تیم‌ها حتی توی این سن و سال جذب میشن خیلی مهم هستش که فلسفه کاری. به طور مثال یک مربی میاد 3-5-2 انتخاب میکنه، یک مربی فقط انتخاب میکنه، یک مربی میاد 5 دفاع راست انتخاب میکنه، وقتی نیم فصل مربی میاد مینه دفاع چپ ندارن. به طور مثال اینی که تیم بستن خیلی مهمه که چه نفراتی کمک میکنن به مربی خارجی. چرا مربیان خارجی رغبت نمیکنن کمک؟ من تیتبار تونتو میگم چون نیاز فوتبال ما هستش. چرا مربیان خارجی ما رغبت نمیکنن دستیاران ایرانی بیارن؟ چون یک بک‌گراندی تو ذهنشون گویشون گفتن و یک فلسفه گفتن که مربیان کاملا، برای همین رغبت نمیکنن. ما در کنار بازیکنان مربی باید پرورش بدیم، کنار مربیان با دانش خارجی. اگر مربیان ما بتونیم تو یک شرایط نرمال ایدال قرارشون بدیم، یه فرصت بهشون بدیم و این فرصت باعث میشه که مربیان جوان ما پرورش پیدا کنن، تجربه پیدا کنن. که آقای بگوویچ 700 بار رو نیمکت نشسته، 700 بار عدد زیادی هستش و این میتونه کمک بکنه مربیان جوان ما که مثال از این مربیان بتونن استفاده کنن، یا حتی مربیانی که تو این فلسفه میان کار میکنن بیان به عنوان مشاور ازشون استفاده بکنن. همین برنامه شما به نظر من یک صحبت خیلی خوبی بود که این مدیران ما گوش بکنن، یک توضیحاتی رو دادن آقای نکیسا دادن.
مدیران ما حرف بالا دست خودشون رو گوش نمیکردن، دوست شوشن دست میمیدن.
دقیقاً حالا آقای نکیسا جمله گفتش که مربیان جوان ما رو ببرن تو قطر. خب هیئت رئیسه هیئت فوتبال آقای سهیل مهدی میگفتن شما رفتید چه دستایی گفت خیلی واسه من خوب بود، برنامه‌ریزی که الان مشخص شده هفته آخری الان دادم. ما اینه که ما به نظر من بیشتر به واقعیت باید بپردازیم، به مردم بیشتر از این موضوعات رویا نفروشیم، بیایم یه مقدار با شفافیت صحبت بکنیم. فوتبال و مردم رو کاملا میفهمن و من امیدوارم که مدیران ما بدونن تو این شرایط اقتصادی مربیانی برن که فوتبال ما کمک بکنن، به باشگاه کمک بکنن و وضعیت اقتصادی ما رو واقعا در نظر بگیرن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای امیر میرزایان، کارشناس و مربی خوب فوتبال که در این برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم. سگ خانم نیکانی تهیه کننده محترم برنامه، مهدی عرب‌زاده وردا و جعفر ابراهیمی عزیز که در کنار ما بودن، هر هفته لطف دارن به برنامه. به اتفاق همه این عزیزان و همکارانم در پخش رادیو تهران با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لند خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با جسمی
اسمش لند تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیز؟
مدر تنگیز، مدر تنگیز.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست. گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و هم دمی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کنه که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی. شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب دعای مرغ آمین اثر زنده‌یاد سیروس طه‌آباد در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. شب گذشته شنیدید که آرش نوری از تهران در جواب نامه پسرعمویش حسن نوری، برادر شهید حسین نوری که از اهواز فرستاده بود، مسائلی را مطرح کرد. از جمله اینکه وقتی حسین در تهران خانه آنها بود، با رفتار و حرکات و حرفایش پدر او را تحت تاثیر قرار داد. تعریف کرد از خود حسین شنیده است که وقتی عمو را در میان تظاهر کننده های میدان آزادی دیده، خستگی همه سالها و ماهای انقلاب از تنش در رفته و به آرزویش رسیده. اکنون به ادامه ماجرا در آخرین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز نظری روایت آن را تقدیم حضورتان می کند. پسرموی عزیزم حسن جان، چند شب پیش عنایت پسرممان بعد از ظهر آمده بود خانه ما. هوا که تاریک شد پدر و مادرم به او گفتن دیگر به خانه اش نرود و شب همینجا بماند. تلویزیون هم روشن بود، اخبار میگفتند. همگی گوش میدادیم، اما عنایت رفت سر وقت رادیو، بی بی سی را گرفت. بی بی سی گفت لحظه پیش اعلام شد که خرمشهر سقوط کرده. پدر با دست پیشانی و چشمانش را پوشاند. مادر دستش را روی قلبش گذاشت. در همین حال تلویزیون خودمان گفت به خبری که هم‌اکنون از خرمشهر رسیده است توجه کنید. همه جمع شدیم دور تلویزیون خودمان، غیر از عنایت که داشت بی بی سی گوش میداد. پدر داد زد خاموش کن اون پدر سگ بی بی سی رو. عنایت رادیو رو خاموش کرد. تلویزیون خودمان گفت خبر بی بی سی دروغ است. به صورت پدر نگاه کردم، انگار 20 سال جوانتر شده بود. تلویزیون گفت خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روگ شود هر که در او غش باشد. پدر گفت ببینید، جوهر فرهنگ ایران اسلامی رو حتی در این لحظه، حتی در این موقعیت، در میون بارون توپ و خمپاره شعر حافظ به زبون میاد. بعد رو به عنایت کرد. حتی اگه خبر بی بی سی راستم باشه، من دلم میخواد خبر رو از صدا و سیمای خودمون بشنوم، نه از زبون این بی‌شرفا. وقتی ما که اینجاییم و در جریان بقایه ایم دوچار نگرانی و بدحالی میشیم با خبرهای دروغ، ببین ایرانی های دور از وطن چی میکشند. البته دزدا و فراری ها و خائن ها رو نمیگم، اونا هرچه از اینجور خبرهای دروغ بشنون شادتر هم میشن. من ایرانی های واقعی رو میگم که الان ایران نیستند، اما ایرانی باقی موندن و ایمان دارن و اونجا دارن کار میکنن و درس میخونن. ببین اونا با شنیدن خبرهای دروغ چی میکشن. مادر یاد این بیت حافظ افتاد و اونو زمزمه کرد. هوای کوی تو از سر نمی روند ما را، غریب را دل آواره در وطن باشد. پدر گفت الان هر ایرانی در هر کجای دنیا این شباب پاره ای از تنش رو تو خرمشهر حس میکنه و درد میکشه. بعد مثل معلم ها و مثل شاعرها خوند تأمل کن خون این شهر، تأمل کن آبادان، تأمل کن دسفول، تأمل کن خوزستان، تأمل کن هر جای ایران که زخمی شدی یا خواهی شد. این بار فرزندان ایران، تمام مردم ایران نمیذارن دل فولادشان را نه غربی و نه شرقی از اونا بگیره. مادر باز به سراغ حافظ رفت. هزار دشمنم ار میکنم قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. انان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. مرا امید به سال تو زنده میدارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بوگت، زمان زمان چگل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات، بود صبور دلم در فراق تو هاشاک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق عزیز آن زمان شود حافظ، که بر ره تو نهد روی مسکنت برخواد. وقتی مادر خواندن شعر حافظ را تمام کرد، پدر گفت این اثر عجوبه خلقت انسانی، این فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی ایران. حافظ، نیما. عنایت که از خاموش کردن بی بی سی ناراحت بود گفت اما آقای نوری، شاگردای نیما که پاک آبروی نیما و شعراشو بردن. پدر عصبانی شد. تو نیما رو مقایسه میکنی با اینا؟ اون تجسم هنر و شعر و شعور و شرف و فضیلت و قناعت و تقوا رو مقایسه میکنی با یه مش وازده فرصت طلب مفلوک؟ اون خدا بیامرز پیرمرد بارها و بارها به گوش من بچه مدرسه ای که از سات و کوچه پس کوچه های دزاشیب دنبالش میرفتم دور از چشم آژان میگفت این شاگردای شعری دوروبر منو میبینی؟ هیچ کدومشون آدم بشو نیستن. من میتونم بگم همه اونا در آینده در سالهای بعد چه جوجونه برایی میشن. من فقط از شاگردای شعریم دوتاشون رو قبول دارم. کیوان و اسماعیل، پسر حسن علی جعفر رو. اسماعیل زیاد عمر میکنه اما زبونشو میبرن. البته نمیتونم اما سعیشونو میکنن. اون آینده داره و انشالله زیاد عمر میکنه. اسمشو هم روی فرزندش میذاره تا این اسم همیشه باقی بمونه. اسم آینده. من فقط برای کتاب او یه مقدمه حسابی می‌نویسم. بقیه شاگردای من آدمای خوبی نیستن و چون آدمای خوبی نیستن در نتیجه شاعرای خوبی هم نمیتونن بشن. از من خیلی ستایش میکنن اما وقتی یه هفته رفتن زندان به من فوش مادر میدن و میگن من لوشون دادم. اینا درباره من، درباره فن و اسلوب شعر من کتابای قطور خواهند نوشت اما یک کلام نخواهند نوشت که نیما مسلمان و خداشناس بود. نخواهند نوشت که خانهش در یوش در پناه مسجد بود. نخواهند نوشت که این مسجد رو خودش ساخته بود و در ساختمون اون سهمی داشت. حتی برای تعزیه خانهای یوش هم شعر گفته بود. این حرفا رو نخواهند نوشت. خواهند گفت که این حرفا نیما رو کوچیک میکنه. اما تو بدون نیما همین است که هست و خیلی خوشحاله که پاشو از این مملکت بیرون نگذاشته. اما هرچی فلسفه و کتاب خوب غربی رو خونده. در خاطراتش از نیما رو در مقابل همه ما به مخصوصا عنایت مخالف اینطور ادامه داد. آره بچه ها، نیما به خود من تو کوچه پس کوچه های دزاشیب در مورد شاگرداش میگفت مخصوصا یکی از شاگردهای من که پرروتر از همه است و بیشتر از همه ادعای فضل و کمال و هنرشناسی و جامعه شناسی و تاریخ شناسی و زبان شناسی و شعر شناسی داره، با وجود اینکه من به خود اونم درس هنر و شعر شناسی دادم، اصلا حرف منو نفهمیده و نخواهد فهمید. اون در تمام عمرش حتی یک شعر خوب هم نخواهد تونست بگه. اگه گفت از اون پس دیگه به من نگه نیما یوشیج، بگین علی طبرستانی. اون تو نخستین کنگره شاعران و نویسندگان ایران که خدا میدونه در سال 1326 چرا در محل انجمن فرهنگی ایران و شوروی برپا شد، سعی کرد مقام و منزلت دوستم هدایت رو بالا ببره. اما کسی در مورد شعر من حرفی نزنه، چون خطابه اصلی درباره نسل معاصر رو دکتر خانلری نوشته بود و خوب هم نوشته بود و خوند. خطابه اصلی درباره شعر معاصر هم علی اصغرخان حکمت نوشته بود و بعد هم نوشته بود و خوند. من فقط شعر آی آدم هام رو خوندم، اونم در شبی که برق نبود در زیر نور شمع، و این خودش خیلی حرف بود، یه معجزه الهی بود. اون آدم نابغه نما و یا به قول خودش همه فن حریف بعد از من هم یا درباره من حرفی نخواهد زد و یا به ذکر کلیات خواهد پرداخت. من با او سر جنگ نداشتم، او با من سر جنگ داشت، چون من معتقد بودم و هستم که خدا هست. چون من همیشه به بچه ها تو کلاس میگفتم برای خوب شدن انشاتون نهج البلاغه رو بخونید و به اون عمل کنید. به تو هم میگم ای سیروس نوری که حتی کتابای منو نخون تا میتونی در همین سن و سال و بزرگتر هم که شدی نهج البلاغه رو بخون که هم انشاد خوب بشه و هم آدم بشی. امیدوارم روزی برسه که یک وزیر فرهنگ خداشناس و هنرشناس توی این مملکت پیدا بشه که این موضوع رو اصلا و رسما بخشنامه کنه برای همه مدارس ایران. البته من میدونم من اون روز رو به چشمم نخواهم دید، اما تو به چشم خودت خواهی دید که خوندن نهج البلاغه در تمام مدارس ایران مطابق بخشنامه رسمی دولت و وزارت فرهنگ راه بیفته. اگه اون روز رو دیدی برای شادی روح من هم یه فاتحه بخون و اگه تونستی سر خاکم بخون و بگو آمین. کاش اسم یکی از کتابای من هم بذارن. دنیا خانه من است. البته دنیایی که من شناختم، نه دنیایی که اونا نوشتن و خواهند نوشت. دنیایی که من شناختم، نه دنیایی که شعبه کوچه علی چپ و شعبه کوچه علی راستشون شناختن. تا حرف پدر درباره سخنانی که نیما یوشیج به او گفته بود تمام شد، مادر پرسید: حالا به نظر تو کدوم یکی از شاعران ما رو میشه جاوید خطاب کرد؟ پدر جواب داد: سخت جواب دادن به این سوال. اینو باید تاریخ جواب بده. البته تاریخ واقعی، نه تاریخ قلابی. ولی وقتی خوب فکرشو میکنم میشه گفت مثلا ناصر خسرو، مولوی، حافظ، نیما. مادر گفت: نیما؟ به همین زودی؟ پدر سر تکان داد: عقیده است دیگه، سلیقه است. تو پرسیدی؟ منم عقیده ما گفتم، گناه که نکردم. مادر ادامه داد: موضوع گناه یا ثواب نیست. از اولش هم که با تو آشنا شدم دائم نیما نیما میگفتی، اما حقیقت چیز دیگه ایه. راجع به شاعران معاصر نمیشه حکم قطعی صادر کرد. پدر گفت: 100% حرفتو قبول دارم، چون خیلی از نویسندگان و شاعران و منتقدان و هنرمندان معاصر سوء استفاده کردند و میکنند و خواهند کرد، اما حق از باطل بالاخره قابل تمیزه، منتها چشم بصیرت میخواد. مادر پرسید: یعنی به نظر تو نیما هیچ عیبی نداشت؟ چرا؟ بی عیب انبیا و معصومینند، بشر جایز الخطاست. عیبای نیما رو خودش میدونه و خداش، اما من هیچ عیبی در اون ندیدم. در آثارش هم هیچ عیبی نمیبینم، چه اونا که در زمان خودش چاپ شد و چه اونا که بعدها، خیلی بعدها چاپ شد. مهم اینه که او در زمان خودش شهادتش رو داد و چاپ هم کرد. او همه چیز رو گفت، اما با زبان هنر. نیما واقعا سازنده بود. خب پسرموی عزیزم حسن جان، حرفای پدرم درباره نیما برای ما خیلی جالب بود. حیف حسین شما نبود که اونا رو بشنوه. من همیشه آرزوم این بود که بدونم حسین در لحظه آخر زندگیش چه شعری رو خوند. میدونم که این خیال ابلهانه است، اما بگذار با این خیال دلمون رو خوش کنیم. من میدونم که هیچ چیز و هیچ کس جای حسین رو نخواهد گرفت و هیچ وقت دل ما شاد نخواهد شد. من فقط از خدا برای تو و پدر و مادرت طلب صبر میکنم. قربانت آرش نوری از تهران، 25 آبان 52. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت کتاب شب این هفته تقدیم شد. تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب دعای مرغ آمین اثر زنده یاد سیروس طاهباز. امیدوارم از شنیدن اون بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب به کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسته. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسته. فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسته.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1339.